اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام خدمت مردم شریف و عزیز تبریز. خداوند متعال و شاکرم، الحمدلله رب العالمین که منت گذاشت به سر بنده بتونم در خدمت شما باشم، و تشکر میکنم از همه دوستانی که دستن در کار بودن این مراسم برگزار بشه، زحمت کشیده. اجازه بفرمایید من بدون مقدمه عرایزم رو شروع کنم. اگر کسی با ادبیات قرآنی آشنا باشه متوجه که ما در قرآن دو نوع ولایت بیشتر نداریم. بقیه آنچه که حالا ولایت خونده میشه یا گروه بندی و حزب بندی ذیل یکی از این دوتاست. قرآن تو سوره بقره دستور داد، خوب دقت بفرمایید، قرآن سوره بقره دستور داد به مسلمان ها، به مؤمنین علی الخصوص، این که با رکوع کننده ها به رکوع برن. سوره بقره است، میفرماد وعقیم الصلاة و آتوا الزکاة ورکعوا مع الراکعین. نفرمود وسجدوا مع الساجدین، با سجده کننده ها به سجده برید. فرمود با رکوع کننده ها به رکوع برید. این سوال بود برای مسلمین که این رکوع کننده ها کیان، تا اینکه اواخر عمر شریف پیامبر سوره مائده نازل شد که برخی میگن حتی آخرین سوره است. در اینکه جزء آخرین هاست شکی نیست. اونجا فرمودید بود اقیم الصلاه، نماز به پا بدارید، و دقت بفرمایید اصلا و ابدا نماز در قرآن خوندنی نیست، فقرا الصلاه نیست. قرآن گفته قرائت کنید، نماز گفته به پا بدارید. اصلا مراد از نماز در قرآن ولایت امیرالمومنین. الان اثبات میکنم برای همین برپا داشتنیه. قرآن میفرماد استعینوا بالصبر والصلاة، از صبر و صلاة کمک بگیرید. صبر سخت‌تره یا نماز؟ همه میگن صبر. آقا دو رکعت نماز میخونیم دیگه، الان نماز مغرب شامون خوندیم، مردیم مگه؟ اما اگه یه عزیز از دست دادیم، مریضی گرفتیم، هزار جور بلا سرمون اومد، میتونیم صبر کنیم؟ نه. اما نظر قرآن فرق داره. قرآن میگه استعینوا بالصبر والصلاة، کدوم سخت‌تره؟ فإنها لکبیرة، میگه اون مؤنث انها، صلاتی که ته داره، میگه الا علی الخاشعين، جز کسایی که اهل خشوع ان، اهل کرنش ان، اهل خضوع ان، هر کسی صلاتو قبول نمیکنه. پس مشخص منظور همین نمازه نیست. این ولایت امیرالمؤمنین بود که سخت بود. ذیل همین آیه امیرالمؤمنین فرمودن که مراد از صبر پیامبر بود، او رو راحت قبول کردن. به صلات به من رسید جز خاشعین این امت کسی نپذیرفت. دعوای خلقت هم بر سر امیرالمومنین بوده، دعوای سجده ملائک هم بر سر امیرالمومنین بوده. این اشاره قرآنه. قرآن میفرماد بالملأ الاعلا، تو اون بالا مالاها وقتی دعوا شد، بحث شد، از یختصمون، مخاصمه شد، دعوا سر چی بود؟ قل هو نبأٌ عظیم، ای پیامبر بگو او خبر بزرگ. هو برای خبر استفاده میشه تو عربی؟ مگه آدم خبر؟ هو آن مذکر قایم خبر بزرگ هستی بود. شما به امام زمان هم که سلام میدیم میگه السلام علیک یبن النبأ العظیم، ای پسر خبر بزرگ، خبر بزرگ هستی امیرالمومنین. و دستور داده شد اقیم الصلاة و آتوا الزکات و ارکعوا مع الراکعین، با رکوع کننده ها به رکوع برید. آیه آمد سوره مائده، لذین یقیمون الصلاة، گفت اقیم الصلاة شد یقیمون الصلاة، آتوا الزکات شد یؤتون الزکات و هم راکعون، گفت و هم راکعون، اونان کسایی که انگشتر می‌داشتن، اونان رکوع کننده ها. یعنی دستور داده شد به پذیرش ولایت امیرالمومنین. تشیع یعنی کرنش در مقابل فرمان خدا. اصلا کل دعوای شیطان سر امیرالمؤمنینه. اسلامی که ولایت علی ابن ابی طالب نداشته باشه توش داعش داره. اسلام بدون علی ابن ابی طالب اسلام خالد ابن ولیده که مالک ابن نویره رو کشت، با زنش زنا کرد، همون شب سر مالک ابن نویره رو برید گذاشت زیر دیگ قضا درست کرد. این مسلمونه؟ شما میگید این داعشی ها از کجا آمدن بیرون؟ این تکفیری ها از کجا آمدن بیرون؟ از اسلام منهای علی ابن ابی طالب. داعش اصلا پدیده جدیدی نیست، اصلا نیست، در طول تاریخ بارها بروز کرد، بارها ظهور کرده. فقط در زمان شیخ مفید یک روز در بغداد در روز قدیر 14,000 نفر سر بریدن، فقط در اینکه قدیر برپا داشتن. دقت فرمودی؟ اذ یختصمون، فعل مضارع استفاده کرده، میگه هنوزم اون مخاصمه هست سر علی ابن ابی طالب. الان کجاست دعوا داریم سر سجده کردن؟ چرا پس فعل مضارع استفاده میکنه؟ میگه هنوزم دعوا سر علی، همه چی رو میپذیرن، به علی ابن ابی طالب که میرسه به مشکل میخوره، به سختی میخوره. چرا؟ چون اسلام علی متفاوت است، خانش امیرالمومنین از اسلام متفاوت است. اسلام علی، عدل علی که روی همین زمین مردم نمونهشو دیدن قبلا در 5 سال حکومت امیرالمومنین، شاهکاری خلق کرد که احد و ناسی به گرد پاش نمیتونه برسه، جمهور اسلامی هم نمیتونه. فقط منتظریم فرزند امیرالمؤمنین ظهور بفرما تا دوباره ملعت قسطن و عدلا. نه عصا اژدها کرد، نه روی آب راه رفت، نه دریا شکافت، درگیر 3 جنگ داخلی شد. تو 5 سال 3 جنگ، بالای 100,000 کشته. خیلی ها تو 5 سال تو جمعیت اون موقع، زمین شما حساب بکنید، 100,000 تا کشته، بالای 100,000 تا کشته. بعد امیرالمومنین میفرماد کسی نیست دیگه تو حوزه حکومتی من که سر گرسنه بخواد. یعنی چی؟ یعنی نهایت مدیریت. یعنی به منصه ظهور گذاشتن علم مدیریت به بهترین شکل. اینی که اون جور جورداگ مسیحی میگه اگر بگم مسیح از، اگر بگم ای علی تو از مسیح بالاتری، دینم نمیپذیره، چون تو دین من مسیح نفر اوله. و اگر بگم مسیح بالاتر از توست، وجدانم نمیپذیره. اون که مسلمان نیستش، اون که شیعه نیستش، بگی جب گرفتتش، حالا مثلا خب به امیرالمومنین قلیان کرده، یه چیزی داره میگه. نه، اینطور نیست. و بدانید در آخر الزمانم همون از یختصمون در مورد ما هم اتفاق خواهد افتاد. امکان نداره خدا از قبلی امتحان بگیره از ما نگیره. اصلا دعوای دنیا دعوای علی ابن ابی طالب به پیر به پیغمبر. کدام خانش از اسلام؟ کدام قرائت از اسلام؟ هولوگرام کی میخواد بخوره رو پیشونی؟ دیدید؟ میگه ولایت باید میرفته تو ولایت علی. دستور بود، سوره بقره شروع شده بود. قبول نکردن. چرا؟ چون خشوع نداشتن. چی شد؟ نجات پرستی غلیان کرد. گفت اه؟ بابامو کشته. تا این ندبه خوندید دیگه، احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیه، اغده ها و غضب و خشم بدر و هنین و خندق و احد و چه و چه زد بیرون. حالا امیرالمومنین اگه بابا تو کشته، سر مشکل شخصی کشته یا به خاطر دفاع از اسلام کشته، یا اگه باباتو نمیکش بابای تو پیامبر به شهادت رسونده بود. خب نهایت دارید دعوا سر همینه، الان هم همینه. اینو به ضرس قاطع به شما میگم، من خیلی از جهار دیدم، با خیلی آدم ها نشستم، خیلی دفتر ما محل تردد افراد مختلف و مذاهب و افکار و گروه ها و نژادهای مختلف. من اینو به ضرس قاطع به شما میگم، به مردم ایران عنایت شده، والله العلی العظیم. میشینیم میگه شما چیزا شنیدید، ما میشینیم مثلا اوج دغدغه های یه نفر رو مثلا نگاه میکنیم ببینیم چی. و خود مولا فرمود تو آخر الزمان این قربال و علک کردن بیشتر خواهد شد. لتو قربلن قربلتن ولتو بلن بلبلتن. چرا؟ چون خدا دنبال فالوور فیک نیست، هی پیجشو میذاره ریزش کنه. می نمیخوام هی امتحان میگیره بی خدا ریزش کنه. او کارشو با یه نفر شروع کرده، با دو نفر شروع کرد، یکی مرد جنگی به 100,000 تن، یه آدم حسابی باشه 10,000 تا آدم بی خود. دقت کردید؟ میخوام برم با تالوت به جنگن، با جالوت میخوام برم به جنگن، 313 نفر میان اونجا، چجوری قربالشو میکنه، میرسن به رودخونه همه تشنن ها، میگه آب نخور. آخه قربون شکلت برم برای چه این کارو میکنی؟ با روز مردم آب بخورن با تشنگی که خوب نمیتونن به جنگن، میبینی عمدی اونا رو قربال کنه و از اونا آزمایش بگیرن منو شما نگیره. آبا چه منطقی؟ ما چشامون رنگی تره، خونمون قرمز تره. و بدونید تو خدا تو این مسئله با کسی شوخی نداره. از بچه امام، از فرزند پیغمبر امتحان گرفته دیگه، من تو جا خود دارم. بعد پیغمبر خدا یه خورده دلش سوخته تذکرم بهش داده، جای انه لیس من اهلک، اون دیگه اهل تو نیست، بذار خفش تو دریا خرج شو بریم. این شکلیه. این یه سر ولایت. گوش کنید آیه بعدی میگه که من خدا تضمین میکنم اونایی که ولایت اون آقایی که تو رکوعش انگشتر داد و پذیرفتن. حالا شاید بپرسید چرا میگه تو رکوع ور کومر راکن، نمیگه وسجد و مساجد؟ چون نماز جماعت تو رکوع میتونه خودتو برسونی. نماز اینجا نمادی از برپایی اون ولایت، بیست اون جلو. یه روز حالا بعدش میدم سخنرانی بکنم که اشتراکات این حرکات نماز جماعت با برپایی ولایت اهل بیت و حکومت داری اهل بیت یعنی چی؟ مکبر میخواد، رسانه میخواد، تبعیت میخواد، نظم میخواد. بعضی موقع ولی یه جامعه 5,000 نفر رو نگه میداره تو رکوع اضافه تر که 4 نفر برسن. همه رو باید راهبری کنه. خیلی تند بره ریزش میکنن، خیلی کند بره خسته میشن. شما نماز جماعت اصلا میخونی که یاد بگیری چطور پشت سر امام زمانت حکومت داری یاد بگیری. و اینم باز تأکید میکنم هر چی دنیا داره پیش میره داره مقدمات ظهور به اذن الله داره فراهم میشه. اصلا شما این بازی های شیطان رو نبینید. یه روزی به من و شما میگفتن میشینی تو خونه به کف دستت نگاه میکنی صدا و تصویر یه نفر اونور دنیا میشنوی میبینی مسخره نمیکردن؟ میگه این از مقدمات ظهور. باید یه روزی بشه یه سلسله اعصابی جهان رو به هم متصل کنه، همه یه مردم از هم خبردار بشه. میگه آقا ظهور میکنه، مردم کف دستشون نگاه میکنن، فیلم ظهور ایشونو میبینن. میگه هر کس به زبان مادری متوجه میشه چی. اینو الان نرم افزارهای ترنسلیت اومده آنلاین ریل تایم همون لحظه داره برات، هر چی هم بگذره داره پیشرفته در میشه، هوش مصنوعی سوار کردن، هر چی داره با لهجه های مختلف این کارو انجام. حالا نگاه من شما به شبکه‌های اجتماعی چیه؟ اوه شیطان داره اینا رو جذب می‌کنه. این میشه شیطان بیرون پازل خدا باشه؟ چی فکر کردی؟ ان کید شیطان کان ضعیفا. منتها این اتفاقات باید بیفته که من و شما آماده بشیم. اگر هم تا الان میبینیم اون ایراد ماست که نتونستیم مقدمات خوب فراهم بکنیم. چرا؟ چون تمام فهممون از انتظار فقط یه دعا بر فرجه، چون اون هم لازمه اما همه چیز نیست. آیه بعدی میگه انما، آیه بعدی میگه و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا، هر کسی این ولایت الله و رسولش اون مؤمنی که گفتم پذیرفت، فان حزب الله هم الغالبون، اینا گروه من خدان قطعاً پیروزن. یا خدا زبانم لال دروغگوه یا ما قطعاً پیروزیم. قرآن هم که خوندیم آخرش همیشه از همون امضا گرفت، خب بگو صدق الله که بعدا نگی بزنی زیرش. نرم افزارم شما میخوای نصب بکنی میگه که قبول داری، آی اکسپت، برو بعدی، میپذیری تمام این صدق اللهی که گفتیم، یعنی قبول دارم. میگه من وعده کردم، فان حزب الله هم الغالبون، نه حزب من خودم پیروز بشه. آیه بعدش آیه مهمیه، تا اینجاش نهایتا شنیدن، کسی با آیه بعدش کار نداره، اینو گوش کن. عمدنم این بحث رو انتخاب کردم توی تبریز بگم، تو آذربایجان بگم، چون نکته داره حالا ادامه خواهم گفت. یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیا. شما ای کسایی که ایمان آوردید ولایت کفار و اهل کتاب رو نپذیرید. اونا کیان؟ اونا همونایی هن که دینتون رو به مسخره میگیرن، واسه پیغمبرتون کاریکاتور میکشن. پس شد دو ولایت، یا ولایت علی رو میپذیری یا ولایت کفار و اهل کتاب، مسیحی ها یهودی ها. الان دنیا رو یه نگاه کن، کشورهای اسلامی دو گروه بیشتر نیستن، کاری هم ندارم شیعه و سنی هم. پارادایم فکری، یا تو میای ذیل ولایت علی و مدل علی ابن ابی طالب میجنگی، میشه محور مقاومت که توش سنی هم داره مسیحی هم داره، یا ولایت آمریکا، اسرائیل، مسیحی و یهود و اهل کتاب و کفار قبول کن. آیه بعدش که بخونم میگید اچ جالب، حالا فهمیدیم این آیه ها چه ربطی با هم داره. آیه بعدیش بلا فاصله و اذا نادیتم، و هنگامی که فرا خونده شدید، الی الصلات، به نماز. آخه صحبت نماز بود الان، حالا فهمید نماز یعنی چی. حالا که معنی نماز رو متوجه شدیم، میگه عجب، قرآن تازه داره برای معنی پیدا میکنه. و اذا نادیتم الی الصلات اتخذوها هزوا و لعبا، به شوخی گرفتید این ولایت. ذالک بانهم قوم لا یعقلون، به خاطر اینکه این قوم عقل نداشتن، رفتن تو جبهه شیطان، رفتن تو حزب شیطان قرار گرفتن. شیطان هم با یگانگی خدا مشکل نداره، میگه من سجده میکنم به تو، به این سجده نمیکنم. شیطان هم با قیامت مشکل نداره، میگه الی یوم یبعثون. مشکل شیطان فقط با خلیفت الله بود. اسلام منهای خلیفت الله اسلامی است که بوی شیطان میدهد. اسلامی که بوی داعش میدهد. اسلامی که از توش سر بریدن بیرون میاد. اسلامی که از توش حلال کردن ناموس مردم بیرون میاد. اسلامی که از توش غصب اموال مردم بیرون میاد. اسلام یزید ابن معاویه. اسلام کاخ خضراء معاویه. امیرالمومنین با دو تا اسلام جنگید، یه اسلام لیبرال و سکولار و یه اسلام خرمقدس های نهروان. امروز هم با این دو اسلام مواجه جنگید، یه اسلام تکفیری ها، اسلام دوگم، و یه اسلام هم اسلام لیبرال و سکولار که همه چی رو به رسمه. آقا بیای تو هم نمیدونم هر غلطی میخوای بکنی بیا، مشکلی نداریم، پاشو بیا تو اسلام. و جالب اینجاست که این دو گروه در آخر الزمان در مقابل اسلام متأثر از ولایت امیرالمومنین کنار هم قرار خواهند گرفت. خیلی اصلا فاصله دارن، لیبرال ها سکولار ها خیلی از این تکفیری ها ظاهرا بعد فاصله داشته باشن. بعد یهو ما میبینیم عجب اردوغان حامی داعش در میاد. تو که اسلام لایسیته بود، اسلام لایک بودی، اسلام آنتالیا، چی شد داعش؟ اتفاقاتیش که جلو چشم من و شما باید بیفته که حجت تمام بشه، اون دنیا بگه بیا اینجا برم خاشع بودی یا نبودی. یک روز بلند شی بری تو اجلاس داووس ادا در بیاری، جلو شیمون پرز بگی که اینا بچه ها رو میکشن، اینا کودکان رو میکشن، این قاتل کودکانه، من این اجلاس رو ترک میکنم، من با شیمون پرز رئیس جمهور آمریکا اسرائیل نمیشینم. و یک روز هرزبگ رئیس جمهور اسرائیل رو دعوت بکنی، بگی ما با هم برادریم، ما با هم دوستیم، ما هم نقاب افتاد. خدا از این بهتر نمیتونست حجت تمام کنه. و این اتفاقات دونه دونه جلو چشم ما داره میفته. بدونید دوستان شرایط بسیار بسیار خاص و ویژه، بسیار ویژه. ایران به نقطه رهایی رسید، بیشتر از این دیگه تحریمی نمیتونستن بکنن. دیگه ذخایر نفت امریکا رسیده به کمتر از 3% از ذخایر استراتژیک نفت امریکا. از 1982 سابقه نداشته، بالای 40 سال همچین اتفاقی نیفتاده. مکرون جلوی بایدن رو گرفته میگه تو رو خدا بیا یه کاری کن، نفت ایران و ونزوئلا دوباره باید برگرده تو بازار. اون همون کسی که میگه من کان الله کان الله له، تو با خدا وایستا، خدا میدونه چیکار کنه. یهو یه روسیه با اوکراین درگیر میشه، قیمت انرژی اینجوری میره بالا، اینا که خودشون برای ما کلاس میذاشتن دوباره اومدن مننت کشی، تو رو خدا بلند شید بیاید یه خاکی دو سرمون کنیم، یه فکری بکنیم. تو 44 سال همینه دیگه. هر جا این کار سخت شد، این تناب باریک شد، اما پاره نشد. میگه ان الذين امنوا ثم استقاموا، که ایمان آوردن بعد استقامت کردن. فاستقاموا هم نیستش ها، ثم استقام یعنی استقامت زمان بر. لنهدینهم سبلنا، راههایی براشون باز میکنیم که شما هیچ جا نمیدید. منتها ما باید درست استفاده کنیم. بنده معتقدم اینجا ایراد از ماست، مشکل از ماست، خدا دیگه چجوری به ما لطف کنه. وقتی جنگ تموم شد یکی از قدرتمندترین کشورهای نظامی منطقه بودیم دیگه، هیچی دیگه نداشتیم، 50 تا هواپیمای سالم نداشتیم، F-4 رو انداختیم رو F-14 قطع جا به جا میکردیم، 8 سال جلو کل دنیا جنگیدیم، هیچی نداشتیم. اون موقع قدرت موشکی هم نبودیم، اگر حمله میکردن آمریکا مثلا موقع میگه هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم، اسرائیل حمله میکرد میومد مثلا بمباران که برمیگشت هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. به یک شب نگاه کن، اما صدام تا دندان مسلح، به یک شب خدا چه تحلیلی تو این مغز صدام انداخت، تماس گرفت با ایران، آمریکا بهش حمله کرد رو سال بعد جنگیه، او به کویت حمله کرد، آمریکا گفت آقا من میترسم هواپیماهامو آمریکا بزنه. 130 تا هواپیمای نور یک شب آورد ایران نشون. کی صدام که تا پارسال داشته باش میجنگید؟ به عقل جن میرسید همچین چیزی؟ فکر این هواپیمای سوخو و نمیدونم این چیزایی که داریم مثلا هواپیما روسیه، ما هیچ وقت از اینا نداشتیم. نیرو هوایی ما از اول امریکایی بود، از قبل انقلاب F4 و F14 این مدل هواپیما رو داشتیم که اینا شد بدنه تشکیل نیرو هوایی سپاه. به یک شب گر خداوند من آن است که من میدانم، شیشه را در گذر سنگ نگه میدارد. میگه تو بندگی کن، من خدایم و بلدم، تو فقط خالی نکنی و تو محکم بایست. یکی از همین سرهنگای بازنشسته نیرو هوایی عراق زمان حمله داعش، ما اینا بعضی از این هواپیما رو بهشون پس دادیم، گفتیم برید باش داعش رو بمبارا کنیم. اومده پایگاه هوایی شیراز، خودش هواپیما رو ما رنگ داده بودیم دیگه، رفته بود تو کابین هواپیما، شناخته بود هواپیما، بعد گریه کرده بود. کسی که اونجا بود بر من تعریف میکرد، گفت گریه کرد، گفت والله به خدا شما حق بودید، کشته هاتون شهیدن، کشته های ما نفله شدن. میگفتم چرا؟ گفت این هواپیمای خود منه، من با همین ایرانو بمباران میکردم و امروز اراده الهی برای این قرار گرفت گوش منو بپیچونه صاف بیاره بالا سر همین هواپیما. این همه هواپیما صاف باید بره اونجا. یه گریه کرد، گفت شما به حق بودید، کشته های شما شهیدن، کشته های ما نفله، هلاکن. دیگه الان 44 سال دیگه میگن 6 ماه دیگه آخونده رفتن. 88 از این 6 ماه گذشته. ایرادات داریم الو ماشاءالله. دیگه بنده خودم چهره منتقدم، دیگه یه جا میخوام برم سخنرانی کل مسئولین اون منطقه میرن رو ویبره، میگن یا اول فزین اومد دوباره صدا سیما رامون نمیدن، نمیدونم چی. من که خودم منتقدم، اما این دلیل نمیشه. انتقاد دلیل میشه این حقایق آدم نگه. من اساسا خودم چون این حقایق رو میبینم میفهمم، میگم مگه میشه اینا رو نگفت مردم؟ محکمتر میستم. من نگران مسئولینم، نگران چهار تا انتقاد اینجور چیزا نباشن. ایران باید کنترل بشه. سقف تحریما بیشتر از این نیست، برعکسش اتفاق افتاده. روسا اومدن همین الان پیغام فرستادن، میگن تو کل شمال شما میگیم 5 تا پالایشگاه براتون میسازیم، روزی 500,000 تا بشکه نفت میاریم اونجا، خودمون پالایشگاه رو پولش هم خودمون میدیم، میام 500,000 تا بشکه میاریم اونجا، فقط تو پتروشیمیای اونجا شما تبدیل کنید برای ما، اگه فروختید نفروختید خودمون برمیداریم. ما گفتیم پول مول هم بهتون نمیدیم. گفت ایبی نداره، عوض پولش بیاد به ما روغن موتور بدید، نمیدونم چی بدید. رئیس شرکت گاز روسیه سختش بود با رئیس جمهور ما جلسه بذاره، الان یه جوری شده رئیس میره با پتروشیمیای ما جلسه میذاره. اینا کیف رنام که ما که نشستم سر جای خودمون دو افتادم بجونم. اصلا تو آخر الزمان همینه، میگه اونهایی که ولایت حول ولایت امیرالمومنین نیستن به جون هم میافتن. قرقیزیا چیه؟ جنگیه که در اون مخالفین شیعه به جون هم میافتن، پدر همدیگر در میارن، تیکه باره هم میکنن. معصوم فرموده بشینید فقط نگاه کنید. این نشونه های زور، این روایت های زور برای آماده کردن خود ماست، نه برای تسلیم. ما خوندیم نشانه ها و روایات های زور در مورد شامات رو، ما دیدیم سفیانی اگر از اونجا ظهور کنه قراره بیا توی نجف ناموس شیعه رو لخت کنه تو خیابون راه ببره، اما شیعه منفعل نیست. گفتیم خب پس این به ما داره میگه که شامات مهمه، در شامات حضور داشته باشیم. من نمیگم الان الزامن اینا سفیانی بودن و نمیدونم چی، اما این هست که داره این کسی که میگه آقا نگاه کن دزد از پشت بوم میاد، این به این معنی که خب بعد تا منتظر بشه الان دزده میاد، این تلویزیون از برق بکش بذار دمه در اذیت نشه، دزده از همینجا راحت برداره ببره، با خودمون دعوا نکنه تلویزیون بده بره، یخچالو کمکش کنید بنده خدا کمرش درد میگیره میخواد ببره. نه، این یعنی برو پشت بومو قفل بزن، این یعنی برو پشت بومو نگهبان بذار. باید نسبت به اینها ما فهم داشته باشیم. بنده برداشتم از ائتلافی که دارن اسرائیلی‌ها به عنوان طرح ابراهیم دارن درست میکنن، حضرت ابراهیم چون پیامبری که هم یهودی‌ها قبول دارن هم مسیحی‌ها هم مسلمان‌ها، اسمش گذاشتن طرح ابراهیم. اصلا زدن حاج قاسم برای پیشبرد طرح ابراهیم بود. تو طرح ابراهیم میگه ما یهودی‌ها با شما اهل سنت یه جا بیاید بزنیم پدر ایران در بیاریم. چقدر جالب، نگاه کن ولایت اهل کتاب و کسایی که امیرالمومنین کنار گذاشتن، خیلی جالب. ولی تو تعجب نکنید اسرائیل میاد ترکیه، تعجب نکنه اسرائیل میره باکو، تعجب نکنه اسرائیل میره امارات. تو خودتو محکم بچسب. و ادامه این طرح اینا اینه که به یک بار مدل سوریه رو در مورد ایران انجام بدن، به یک بار ناامنی تمام مرزها زمانی که آشوب داخلی برپاست. این آشوب داخلی میتونه به بهانه های مختلف باشه، میتونه به بهانه مسائل اقتصادی باشه، میتونه مال آشوب های نمیدونم خدای نکرده تحرکات تروریستی باشه. الان که دیدید دیگه این همه خانومی که فیلم عنکبوت رو بازی کرد مصاحبه کرد با تایمز آف اسرائیل با روزنامه اسرائیلی که انقلاب بعدی در ایران انقلاب زنان خواهد بود، برای همینم هم همشون دارن لباس صورتی تنشون میکنن، نمادین هم حرف زدن دیگه. ققنوس یه پرنده اسطوره‌ایه، میگن ققنوس آتیش میگیره، از دل اون آتیش وقتی تموم میشه زیر خاکسترش تخم یه پرنده دیگه ادامه، اون آرام آرام از توش جوجه ققنوس جدید در میاد. یعنی چی؟ یعنی باید ایرانو با آتش بکشیم که از توش یه انقلاب جدید یا حکومت جدید بیاریم. اولین بار یه نفر از و عموم کسایی که داشتن پالس میفرستادن زنا بودن، زهرا رهنورد، بعد فرح دیبا، بعد این دختر خانومی که همین فیلمو بازی کرده بود اسمش رو گذاشتن ققنوس ققنوس ققنوس. بعد اومدن لباس صورتی رو تنشون کردن، حالا با انقلاب صورتی رنگ جدیده. بابام بغلولاره هیچیش گرم میبلگه آر با جهت ببلگه بگونو بیم میرم بونه دیم یا یخ نه به قول رحمت اسمال هی داره جوجه آبی سیزه نمنه دیا. قصه همینه، بابا تو مواظب باشه را بلا ملا سرت نیاد. آخه تو صورتی دیگه چی چیه؟ خود رنگ خامه پگاه چی چیه؟ اینا اون درست کرده اومدی جلو. این یعنی ببین به هر کاری که میتونن دارن دست میزنن. مدل سوریه این بود که ناامن شد تمام مرزها با هم، دولت مرکزی مونده بود کجا رو بگیره. همزمان تو خود شهرها هم آشوب. یه لحظه بشار اسد به خودش اومد دید فقط کاخ ریاست جمهوری مونده و فرودگاه، که اینجا حاج قاسم میاد ایران دیگه، میاد ایران میگه کار تمومه. و حتی طرح خود حاج قاسم این بود که بشار اسد رو بردارن ببرن ساحل لازقیه، اونجا فعلا باشه، سوریه کلش از دست رفته، فقط لازقیه بمونه، بعدن حالا ببینیم چی میشه. که رهبری میگه نه خیر، قرار استقامت کنیم. میگه آقا استقامت چی؟ تموم شده. صدای کلاشینکوف تیراشون تو کاخ ریاست جمهوری شنیده میشه. میگه نه خیر، همون موقعی که باز اینجوری میشه بازم باید استقامت کنید. و دستور میده که مردم بینشون سلاح پخش بشه. آقا دونه دونه پس گرفتیم پس گرفتیم پس گرفتیم پس گرفتیم پس گرفتیم، فقط ادلب مونده. تمام سوریه پاکسازی شد. امریکایی ها 7,000 میلیارد دلار پول خرج کردن، 7,000 میلیارد دلار. اینجا چه اتفاق افتاد؟ به بهانه سوریه اتفاق مبارک افتاد که خود ما 100 سال میخواستیم کار کنیم نمیتونستیم. اون چی شد؟ ارتش جهانی شیعه شکل از افغانستان، پاکستان، عراق، ایران، لبنان، سوریه همینطور بلند شدن. همین بچه‌های جمهوری آذربایجان گروه مقاومت درست کردن، حسینیون. خودشون فراری بودن از دست دولت الهام علیف، میگه که اینا رو میگیره بعد بلای سرشون میاره. اینا بلند شدن رفتن توی سوریه جنگیدن. و الان میگن هیچ کسی تو خاورمیانه مثل نیروی مقاومت سرباز علل ارض روی زمین نداره. و هواپیما میاد میره علل عرض، بالاخره باید یکی اینجا رو بیاد بگیره. هیچ کس میگه نداره. یمن آقا 7 سال 8 سال شما با فقیرترین کشور عرب بجنگی، ثروتمندترین کشور عربی عربستان با فقیرترین کشور عربی یمن 7 سال 8 سال به غلط کردن افتادن. یمنی هم خدا پدرشون رو بیاموزه خوشموق آرامکو رو میزنن، قشنگ قیمت‌های جهانی نفت میخواد یه دونه زارت یه دونه میخوره اونجا. خب این چیه؟ ان الذين امنوا ثم استقاموا لنهدينهم سبلنا. این راهیه که ابا عبدالله باز کرده، این راه هیهات من نزل است. شما این همزمانی رو ببینید با این شکوه اربعین. ببین قشنگ 6 7 سال این اتفاق داره میفته، 6 7 سال هم اربعین شکل گرفت. آخ قبلش خدا وکیلی 15 سال پیش میمدن به شما میگفتن که
5 تا از مهمترین مراسمات شیعه رو نام ببر.
خدا وکیلی پیاده روی عربه میگفتید نمیدونستید اصلا هم چی هست. یا کار بسپر دست خود من و خدا بلدم چیکار کنم. ما فقط اینجا الان کم بوده این پازل ماییم. ما باید حواس جمع باشیم، ما باید شیش دونگی باشیم. بدانید آذربایجان در آخر الزمان نقش کلیدی دارد. من صبح دانشگاه تبریز گفتم بعد از خراسان از نظر بنده وقتی نگاهات نگاه کنم آذربایجان دوم. جغرافیای آذربایجان بسیار مهم است. روایت میفرماد، نمیفرماد فی آذربایجان، میفرماد من آذربایجان. نمیگه این اتفاق تو آذربایجان، میگه میفرماد از آذربایجان شروع میشه. من آذربایجان، از آذربایجان آتشی شعله میکشه. برای کسی که گوشاش تیزه سیگنالا رو داره میگیره، پالسا رو داره میگیره. ما میخوان نفس ایران رو توی شمال غرب ببندن، کشورهای عربی که همراهشونن، شرق ایران که کلا ناامنه. سر ماجرای طالبان ببینید چه کارها نکردن که جنگ در بگیره. اول که گفتن آقا شیعیان هزاره باید با طالبان وارد جنگ شن، همون موقع بنده برخلاف میل باطنیم میدونستم هم این کار موجب شاید ریزش مخاطبان بشه، بعضی ناراحت بشن، اومدم وایستم گفتم آقا این جنگ شیعیان هیچ ربطی نداره، نرید. اشرف غنی شما رو میفروشه، شما رو این در میره، این نمیمونه جلو طالبان. یه مدتی فوش خوردیم نشو جونمون، به یه ماه نکشید اشرف غنی در رفت. مرحله بعدی چی بود؟ مرحله بعدی با خود ایران درگیر وجوده. شما اینا خبر ندارید، ما خبر به حدی وقیحانه است که نمیتونیم انتشارش بدیم کلیپاشو، خدا گواه. بستر انتشار شبکه‌های اجتماعی تو ایران تلگرامه، تو ایران واتساپه. حالا واتساپ که یه پیام رسان صرفا، کانال میتونیم بزنید تلگرامه، بعدش مثلا تلگرام، اینستاگرام، توییتر، این ستاست. توی افغانستان فیسبوکه. کلیپ اومده بود بیرون، نوجوان افغانستانی رو لخت مادرزاد کردن، بهش میگه به ابوبکر فوش بده، به عمر فوش بده. بعد برای چه اومده جمهوری اسلامی؟ همونجا توی کلیپ بهش تجاوز میکنه و فیلم میگیره. این تو کل افغانستان پخش شد با عنوان پلیس ایران. که ما شروع کردیم یه خورده جواب دادن، پلیس ایران که دیگه دستش خالکوبی که نداره، که حفاظت اطلاعات اون نیروی انتظامی میگیره پرتش میکنه بیرون. اصلا اجازه نمیدن از نظر سازمان این کار انجام صورت بگیره. کلیپ میومد دو نفر جلو ماشین یه افغانستانی رو گرفتن کشیدن، فحشای ناموسی وحشتناک که غیرت هر کسی به جوشه، به مقدساتش، به ناموسش، به ناموس کل افغانستانی ها. اینطور این کلیپ ها وحشتناک پخش شد. شما حالا میتونید بدن طالبان هم آدم نیروی سربازه معتقد یعنی مذهبی هم. اینو دیده، رگ غیرتش جنبیده، خونش جوشیده. حالا این کلیپ ها رو ساختن چه کار داره؟ دو نفر آدم میخواد تموش. اونجا کجاست اصلا؟ اصلا این همه منافقین آدم داشتن توی مملکت. چهار نفر رو بفرست همونه که میان نمیدونم کلیپ درست میکنن، چهار نفر واسه جوری افغانستان موکت برو بذار زیر گلوش از این چیز درست. اصلا از کجا معلومه که توی ببخشید اون نوجوان افغانستان تجاوز میکنه اون تو ایرانه؟ از کجا معلومه؟ توی اتاقی اینا اون. بعد جالبه این طرف همزمان چی بود؟ افغانستانیا ریختن تو ایران. فیلمایی که درگیری بلوچای خودمون با نیروی انتظامی بود به اسم افغانستان به خورد ما دادن. همزمان ببین دشمن قدر طرفی میگه این ور اینا این کلیپو باید ببینن، اون ور اونا اون کلیپو باید ببینن، برعکس اگه ببینن باختیم. صدا از صدا و سیما در هیچ. چرا؟ چون اساساً صدا و سیما برای این نبرده ها آماده نیست. این باید بشینن فکر کنن، شورای کوفته نمیدونم چی درست کنن، برن بیان ده جلسه 60 جلسه بشینن، دو سال بعد یه تصمیم بگیرن. بالا سر ما بعد از ایران دومین کشور از نظر حیث ترکیب جمعیتی، دومین شیعه جهان، جمهوری آذربایجان، سوف داره میفته دسته.
اسرائیل.
به خدای فردا اردوغان اراده بکنه تو جمهوری آذربایجان کودتا میکنه علیه الهام علیف، محبوبیتش به مراتب از الهام علیف بیشتر، به مراتب بیشتر. اینا در چیانه شده؟ هیچ انفعالی ما. من اینجا نمیپذیرم بگم مسئولین پسئولین اینا، من قبول ندارم. ما چی کاریم؟ به من نشستم به مسئولی بیاد یه کاری بکنه یه کار نگم. من وظیفه خودم دارم انجام میدم. کلکم را کلکم مسئولون ان رای، همه ما مسئولیم. او میخواد من ترک بودنم غلبه کنه به مذهبم، او میخواد فارس بودن من غلبه کنه به مذهبم. و چی فکر کرده در مورد این؟ اگر قرار بود نجات پرستی مبنا باشه که میرفتیم سراغ شیطان. چرا؟ چون او شیطان، اون نجات پرست اول تاریخه. خلقتنی من نار و خلقتو من طین، ما را از آتش آفریدی یا گل آفریدی، نجات من برتر. که خیلی از این مباحث نجاتی چرت و پرتا که بهتون اصلا صحت نداره. چینو نشون داده آزمایش ژنتیک که مولا درزش نمیره. آزمایش ژنتیکی نشون داده اصلا طرف توهم زده عضوی از یک نژاده. و همونم نیست. همونم نیست. تازه باشم مهم نیست. تو نژاد مهم نیست. ایرادی که اعراب به امیر المومنین میگرفتن، میگفتن تو مثل ستای قبلی نبودی، اونا با غیر عرب جنگیدن، تو فقط با ما عربا جنگیدی. ببینی دعوا دعوای نجادی. اونا راست میگه با روم و مصر و ایران جنگیدن غیر عرب فتح کردن، تو فقط با خودمون جنگیدی. ایرادی که به امیر المومنین میگرفتن، گفتن تو انتقاداتتون متوجه ما، چون امیر المومنین میفرمود از یاد برده اید گذشته ایتان را، از چاله های آب میخوردید که شترهایتان در آن ادرار میکردند. اینا سختشون بود، حالا حکومتی به هم زده بودن، از این و کنیز میرسید، از اون و طلا میرسید، پول میومد، خلافت اسلامی دیگه نبود، پادشاهی اسلامی بود. من نمیتونم آقا برید صحیح بخاری بخونید، برید طبقات ابن سعد بخونید، میگه جناب خلیفه معادل انقدر دینار طلا فقط پول عباش بود، 400 گرم طلا فقط پول عباش بود. عرب عدد میلیون نداشته، ثروت‌ها اینا رو نقل میکنه، میگه الف الف، هزار هزار، شیش تا صفر. میگه زبیر وقتی مرد، طلحه وقتی مرد، ثروتش ورقه های طلا بود، میذاشتن رو تنهای درخت با تبر میشکوندن تقسیم کنن بین زن و بچه‌هاش، انحصار ورثه کنن. دستای اینا تاول زد، اینقدر خوردن. بعد امیرالمومنین اومده بیت المال میخواد مساوی تقسیم کنه، معلومه جلوش میستن. یکی از ایراداتی که به امیرالمومنین اشعث ابن قیس میگرفت، میگفت چرا انقدر ایرانی ها تو سپاه تو زیادن؟ چرا دور منبر تو این موالی گرفتن؟ به ماها میگفتن موالی، به ماها میگفتن سرخروها، چون ایرانی ها سرخ و سفید بودن. خب اونم گفتن اینا که صورتشون سرخه، بورن. تو قیام مختارم همین بود، حضور ایرانی ها پررنگ بود. از قضا جالب خصوصا در مورد حضور آذربایجانی تو سپاه مختار مطلب داریم در تاریخ. من انتقاد دارم از مردم تبریز، از بزرگان تبریز، از حوزه تبریز، از دانشگاه تبریز، از پژوهشگران اینجا. چرا سکوت کردید که هر چرت و پرتی رو میتونن به خورد مردم بدن؟ چه بلایی سر این شهر اومده که دیگه علامه طباطبایی ازش در نمیاد، آقای قاضی دیگه در نمیاد، علامه جعفری دیگه در نمیاد؟ من میگردم توی سخنرانای مطلع کشور، خدا رحمت کنه آقای فاطمی نیا رو، رفت چی داریم دیگه؟ چی شده؟ چرا نباید یه بازنگری کنیم؟ تبریز نبود که عثمانی ها تا ته ایران رو گرفته بودن؟ کی وایستاد هر دفعه؟ کجا بود که گفتن سر ایران از آذربایجان؟ چه اتفاقی افتاد؟ کوه عرفان و اخلاق شیعی کسی مثل سید علی قاضی بزرگ طباطبائیه، متولد تبریز، کوه تفسیر که من صبح دانشگاه تبریز دادم. آقا من تفسیر رو قبل و بعد از المیزان خودم تقسیم میکنم. اصلا قبل المیزان به این معنی اصلا تفسیر نداشتیم، روایت ها رو میآوردن میگفتن این روایت ها زل این آیه است. کو علامه جعفری ها چه اتفاقی افتاده برای مردم؟ ما باید پاسخ بدیم والله اون دنیا. میدونید چه میراثی رو شما دارید به دوش میکشید؟ آذربایجان جز اولین نقاطی بود که در آن تشیع مهدوی وجود داشته. وکلای خاص حضرت اینجا بوده. نائبان و وکلای امام هادی علیه السلام، امام مهدی علیه السلام در آذربایجان بودن. قاسم بن علای همدانی، قاسم بن علای آذربایجانی هم بهش میگن که 117 سال عمر کرد، تو 80 سالگی کور شد. 7 روز مونده به مرگش، 37 سال کور بود. 7 روز مونده به مرگش امام زمان شفاش داد. اومد تو شهر چرخید، همه دیدن چشماش دوباره کار افتاد و خبر مرگ خودش داد. تو لباس امام هادی دفنش کردن. لباس امام هادی رو تنش کردن، دفنش کردن. این سابقه آذربایجانه. بعد اون نفهم نشسته میگه تشیع در آذربایجان از زمان صفوی ها اومده بوده قبلش. با تو سواد نداری، سر در نمیاری. دارم میگم زمان امام طرف پیرهن از امام هادی گرفته بوده. شبکه وکالت محکم بود در آذربایجان و ارمنیه. به تو تاریخ ماست، روایات ماست. غیبه شیخ طوسی صفحه 310 تا 315 قصه شو نوشته برید بخونید. حالا دردآور، بعد من میام تو تبع مردم تبریز هم همین قصه خودشونو به خودشون بگم. تو نشنیدم. چند نفرتون همینی که گفتم شنیده بودید قبلا؟ دست شما رو والله خدا وکیلی. ببینید این اوضاع مملکت. امید داشتن اهل بیت به اینجا که وکیل فرستادن، به این جغرافیا، به این فرهنگ، به این مردم امید داشتن که وکیل فرستادن. چرا وکیل هیچ وقت شام نفرستادن؟ راوی حدیث داشتیم تو شامات، وکیل نداشتیم. شبکه وکالت اون وقت فعال نبود. بعدها هم که تشیع نزد گرفتن شامات، بدون شیعان عراقی بودن رفتن اونجا رو سر خط کردن. حالا راجع به این شبکه وکالت انشالله دهه محرم یه موقعی وقت بشه صحبت خواهم کرد. در روایات جدیه، خالفت ترک و روم و کسرت الحروب، جنگ ها در خواهد گرفت. که البته اینجا یه نکته هستش که ترک در روایات من معتقدم که به روس هم اشاره می شده، اینم باید لحاظ بشه. میگه درگیری ها داره، آتیش از اینجا میزنه بیرون. دو تا نگاه وجود داره برادر من عزیز من، که میفرماد که یه نگاه علامه مجلسیه که اینا لنا خونده و برخی دیگه لنارن، آتش خوندن، که هر دوتاش میشه درست باشه. لنا اهل و برای ما اهل بد، ولی نابترین شیعیان از همینجا میزنن بیرون، آتش هم از همینجا میزنه بیرون و هم شیعیان رو باید خاموشش کن. نه با اصلا همینجا باید کنترل بشه. من دارم سیگنال های اینا رو میشنم و اندازه خودم کار میکنم. برید ببینید قبل قره‌باغ، قبل جنگ قره‌باغ، جنگ اخیر، بنده دانشگاه ادیان رفتم سخنرانی، هیچ کدوم از این قصه ها نبود. گفتم آقا قره‌باغ خاره تن اسلامه، باید آزاد بشه و گروه مقاومت آذربایجانی ها باید این را آزاد کنند. الهام علیاف نفله که اصلا محبوبیتش صفر بود، با قره‌باغ احیا شد، زنده شد. اسرائیلی ها دیدن دیر یا زود اتفاقی که در گنجه افتاده بقیه جا افتاد. اتفاق گنجه چی بود؟ فرماندار گنجه اومد در روز عاشورا میز و گذاشت، عرق و ریخ شروع کرد جلو همه خوردن عمدن روز عاشورا، که یکی از همین مجاهدینی که تو سوریه بود قبلا، حسینیون جمهور آذربایجان، اینو زد، که معلوم نمیشه چی شد، بردنش برای درمان اسرائیل. گفتن این دیر یا زود بقیه جاها رو میگیره. سریع اسرائیل حتی روسیه رو هم سر خط کرد. چی گفت؟ چون روسیه همیشه به طرف ارمنیا رو میگرفت تو آذربایجان، گفت ببین این پاشینیان که اومده سر کار آمریکاییه، اگر الان ارمنیا یه شکست خوب بخورن تو ذهن مردم ارمنستان ثبت میشه که غربگراها موفق نبودن. ببین چه جوری همه رو سر جنگ اومد تموم شد رفت، ما تو ایران اینجوری بود. دنبال چی میگشتی؟ یعنی انفعال؟ بابا اینا از خودمان تو شمال عرص مال ما بودن، یه روزی از خود ما بودن. آه چطور غیرت من تحمل بکنه که عزای امام حسین اونجا باش برخورد بشه؟ الان شیخ طالح همین اعتصاب قضایی که انجام داده صدا هیچ کی در نمیاد. بابا فوش به مقدسه باشه، به خود خدا فوش میدن افسراشون دیگه، به خود خدا. خب ما دنیا پاسخ باید بدیم یا ندیم؟ من چه والا من نمیفهمم و این شوخی بردار نیست. من اینو خدمتتون میگم، تو حوزه اقتصادی از این بدتر دیگه نمیشه چیزی بشه. آیا میشه بدتر بشه؟ بله، به شرط اینکه ما دیگه خودمون بانکامونو کنترل نکنیم. تنها راه نجات اقتصاد ما کنترل بانکای خصوصیه. من صریحا بنده اسوان سخنرانی کردم، هست در اینترنت برید گوشی بجام، یاد رایفی دلار چند اونجا برای توضیح دادم عزیز من. هیچ ربطی به تحریم نه زمان روحانی داشته نه الان، نهایتا 10% ربط داره. دلار کشور دنیا دارن میذارن کنار، بابا چی دنبال کدوم دلاری؟ روسا گذاشتن، هندیا گذاشتن، میگه ببین چی شده. عربستان سعودی که اصلا بدون اجازه آمریکا آب نمیخوره، اینا میگه من هم میخوام این کارو کنم. قصه سر تولید نقدینگی بانکهای خودمونه. بانکهای خصوصی ما در دادن سود و وام دارن با هم رقابت میکنن و میدونید این سودی که اینا میدن فول تایپ میکنن اینجوری اینتر وام که میدن خلق پول میکنن و مردم هم دوست دارن پولشون تو بانکای خصوصی باشه. چرا؟ چون رقابت دیگه، بیا اینجا من درصد بیشتری بدیدم. پولت که زیاد باشه میلیاردی باشه با رئیس شعبه میره میشینی. واما تمام اینا از مرکز واما تو اصفهان عکساشو هم پخش کردم. عموم واما رفته تو بخشای غیر تولیدی، مسکن نرفته. 8 سال هیچی خونه نساخت، ساخت مسکن مهر رو تحویل نداد. 8 سال هیچ خونه نساخت، سالی 1 میلیون باید میساخت. یه دپوی 8 میلیونی خونه داره. بعد میگه قیمت مسکن چرا رفته بالا؟ دنبال چی داری میگی؟ از هر اومنش شمسه چرا رفته بالا؟ هیچی 8 سال هیچ کار نکرد. آیا عباس آخونده میگم مسکن مهر مسکن تر مزخرفیست، من قبول ندارم. با صراحت میگم من انجام نمیدم، میخواد من از وزارت ورداری بردارید، من نمیسازم. بعد خودشون شرکت تولید مسکن کار ساخت و ساز داشتن. خب معلومه وقتی مسکن عرضه بشه قیمتا رو میبرد پایین. از اون طرف عرضه صورت نگرفته، از این طرف هی ریال داره بی ارزش میشه، همه چی گرون میشود. یعنی ریال بی ارزش میشود در مقایسه با تک تک اینها. چرا تو دلار و طلا و ماشین و زمین نشون میده؟ به خاطر ما ایرانی ها اولین جاها سرمایه‌مون اینا میبریم، وگرنه برنج هم گرون میشه، لوبیا هم گرون میشه، نخود هم گرون میشه، اما دلار زودتر، زمین زودتر، سکه زودتر، ماشین هم چون دلاری زودتر. اول ماشینای وارداتی اونا میره بالا، ماشین وارداتی که رفت بالا دلاری ریاریا رو میبره بالا، اونا که بخشش وارداتیه مثل النود بخش از قطعات وارد میشه، بعدش پراید میره بالا. در واقع به معنی درست کلمه پراید هم بالا نرفته، ریال بی ارزش شده. وگرنه همین عراقی ها، همین عراقی ها، مردم عراق، کسایی که کربلا رفتن، اربعین رفتن، دیدن انواع اقسام ماشین اونجاست، از آمریکایی بگیر تا ژاپنی تا کره‌ای، درسته؟ ماشینه که تو عمرتون ندیدید اونجا سوار میشید. خب مردم عراق چرا پراید میخرن؟ دونه چقدر؟ $6,500. $1,000 هم تازه میدن پلاک میکنن. این دفعه رفتید بگید رایفی پور دروغ میگه، برید از اونجا در بگید آقا این سایبا صفر، سایپا 0 0 کیلومتر، اونا به پراد میگن سایبا. بگو اینا چند؟ میگه 0.6500. 6500 دلار، 6500 هم الان زب داره قیمت دلار کن. خب عراقی نمیفهمه، چرا نمی کمری بخره، چرا نمی چیزی بخره. بهش میگه چرا اینو میخری؟ من پرسیدم، میگه سیارت الفقرا، میگه ماشین بدبخت بیچاره است، استهلاکش کمه، مصرفش کمه، خوبه، به درد ما میخوره. من کمری هرم برم با این قیمت بگیرم، فردا تصادف کنم با قد پول خودش قطعات بخرم. این نه، این خوبه، اینو سر در میارم خودم تعمیر میکنیم. آره کن. بعد تازه اونم این چی میگن؟ میگن که میگن تازه ایران نامرد این مرجویی ها و به درد نخوراشو میفرسته عراق. خود پراید چیه؟ فکر کن مرجوییشو بفرسته اون بر. خب آبا چرا؟ ببین مردم وقتی سواد اقتصادی درست ندارن و کسایی که خودشون رو مسئول میدونن این سوادو به جامعه انتقال نمیدن، مردم آب گرون شد، برنج گرون شد، چی گرون شد، اونم به همون گرون شد. بابا عزیزم صبر کن، ریال داره بی ارزش میشه. تو هی نسبت اینو با همه اینو میخوای بسنجی؟ ده ها هزار کالا رو میخوای اسم ببری؟ آقا من تعجب کنم، خدا شاده از مجمع تشخیص اومده بودن، بخش اقتصادیشون اومده بودن دفتر ما، میگفتن قیمت واقعی دلار 8000 تومانه. دکترای اقتصاد داشت به امام زمان قسم، گفتم من فاتحه اون دانشگاه و دکترای تو و فلان همه رو با هم خوندم، 8000 تومان. تو اصلا چیزی از بازار فهمیدی؟ یعنی انقدر تو فرمولا بنده خدا غرق شده اصلا خبر نداره. اینا 1000 دلار دکتر اقتصاد داره، نمیدونم اساتید اقتصاد چیز نمیگم، اون سر ما جا دارن هستن لوشون بعضیا دیگه، 1000 دلار بهش بده بگو برو برای خودت سرمایه‌گذاری کن ببینم بلدی. به خدا اونا که بورس و این جور چیزا هم بلدن، چون نگران پولشونه. من اون کس اقتصاددانه که تو بورس فعاله اونا رو بیشتر قبول دارم، میگم این تونسته پول خودش حفاظت بکنه، میفهمه دیگه، تئوری هم میفهمه، در عمل انجام داده. میگم 8000، گفتم حالت خوشه؟ دلار 8000 تومانی اینجا 30000 تومان باشه، از زمین و زمان دلار میریزه تو ایران، با چمدون مردم قاچاق میکنن دلار میارن اینور، همونطور که بنزین قاچاق میکنن میارن دلار، به عنوان کالا برمی‌دارن میارن. یه برهه تو دولت روحانی برای اینکه کسر بودجهشو جبران کنه دلار بی خود برد بالا. همون موقع از افغانستان و پاکستان دلار بود که میریخت تو ایران، که سری قیمت تعدیل شد چند ماه بیشتر، نه اینقدر فاصله 8000 تومان 31-32 تومان. تو دولت قبلم گفتم، میگه دلار چند، میگه دولتم به شما میگه تا موقعی که این بانکای خصوصی هستن. جالب به شما بگم، پدر شاه هم همین بانکای خصوصی در بود. برید ببینید سال 54-55 شاه تورم داشته، همزمان بوده با همین طغیان بانکای خصوصی. انقلاب که شد بانکای خصوصی تعطیل کردیم همه رو دیگه، دوباره از سال 82 اینا تأسیس شدن. میاد چیکار میکنه؟ پول چاپ میکنه، گوش کن، پول تایپ میکنه به خودش، حتی اون وامای کاش به تو میداد، به تو هم وام نمیده، به رفقای خودش، به شرکتی که خودش تأسیس کرده میده، میره باش مال سازی میکنه، فروشگاه میسازه. بعد چیه؟ اون فروشگاه کلی شغل تو محل از بین میبره. چرا؟ چون سوپرمارکتی محل دیگه نمیتونه با اون رقابت کنه، چون اون 100 تن برنج میخره میاره، قیمت سرشکن میشه، عموم مصالحش هم از خارج میاره. این سنگش ایتالیایی، شیرالاتش نه کلون قبرستونی فلان، یه شغل درست حسابی هم بگی تولید کرده. 80000 میلیارد تومان فقط ایران مال، یه رقم بزرگترین مال دنیاست دیگه، نزدیک 2 میلیون متر مربع. یعنی آمریکایی‌ها که فرهنگشون ها، فرهنگش والمارت، میرن توی فروشگاه اینجوری خرید میکنن، انقدیشو نساختن، همم ساختن. ایران مال، اطلس مال. باز جالب، مثلا شیراز مال، اصفهان مال ما مثلا 5/6 دنیاست. نگران نباش، رکورد دست خودمونه. خب اینا چی شده؟ 8000 میلیارد تومان بعد مثلا کارخونه درست می‌شده، رفته چی درست شده؟ که چی بشه؟ که تو اونجا چی می‌خوای بیاری بفروشی؟ پشمک حاج عبدالله بیاری اونجا بفروشی؟ بعد کالای وارداتی خارجی، کالای لوکس خارجی اونجا بفروشی. موتور محرک بانک‌های خصوصی. جراحی اقتصادی می‌خواد صورت بگیره، بانک‌های خصوصی. اینا رو خیرشون رو بگیر، جراحی اقتصادی هم انجام بده. و الا الان 400000 تومان به هر ایرانی پول دادی، بانک‌های خصوصی انقدر نقدینگی تولید می‌کنن که 400000 تومان 4 سال دیگه قد 40000 تومان هم نمی‌ارزه. مگه زمان احمدی نژاد نشد؟ 89 که یارانه‌ار دادن چقدر دادن؟ 34000 تومان، درسته؟ دلار چقدر بود؟ $42 به ما دادن. $42 یعنی الان چقدر؟ اینگه 1,200 الان به هر کی پول بدن. تو 11 سال ببین چه بلایی سرت، 1,200,000 تومان اومد. چرا فکر میکنید الان نمیاد؟ از غذا دوره های گوش کنید، دوره های 4 ساله ما که تابع جزء صحیحه. یعنی ببین نگاه کن، این هی تولید نقدینگی صورت میگیره صورت میگیره صورت میگیره، هر 4 سال یه جهش صورت میگیره. این جهش با چیه؟ گفتم با همون 4 تا که بهتون گفتم، دلار، زمین، فلزات گرانبها، ماشین. ماشینم گفت بخاطر، گفتم بخاطر دلار. یه جهش صورت میگیره. اینقدر تولید نقدینگی اینا زیاد شده که این 4 سال شده 2.5 سال. جلوش گرفته نشه میشه 2 سال، 1.5 سال، 1 سال، 6 ماه، ونزوئلا خوش آمدید. حالا اینه مطالبه و کار سختی. اینا همه جا آدم دارن، بانکن دیگه، همه رو یه جوری وامدار خودشون کردن. بیا دادش یه وام برای درست کنم، بیا برو یه گاوداری بزن. الله یکی از همین بانک‌ها را رئیس دفتر یکیشون، انقدر این انسان شریفی بود، آورد پرونده فسادش، انقدر آورد برای من گذاشت. خدا شاهدم جی باز می‌کردم، ای آقای فلانی 290 میلیارد تومان وام، ای آقای بهمانی. بعد همه را هم در آورده بود، این به اسم زنش گرفته، این به اسم رئیس دفترش گرفته، این به اسم خودش گرفته. یعنی اینا که دارم به شما میگم مال 4 سال پیش، 200 تومن، 250. یه شرکت درست کن، شرکت آوردش چقدر بود؟ 10 میلیون تومن. چقدر وام گرفته بود؟ 250 میلیارد تومن. اون 250 میلیارد تومن تایپ شده. 250 رو یارو چیکار کرده؟ ترکیه آپارتمان خریده، همینجا خرج میکرد، باز من دردی نداشت. این همه مالسازی که صورت گرفت، اگه خونه ساخته میشد چه میشد؟ اولا کلی شغل تولید میکرد، قیمت خونه رو میارد بالا، الان میگوشون خدا پدر مادرت رو بیاموزه. نه بابا، این وقتی مردم سواد اقتصادی نداشته باشن، وقتی سرشون به گوششون، سر و گوششون به ماهواره باشه، او چه تحلیلی میخواد به تو بده؟ اینا واقعیت هایی. حالا من به اندازه وسع خودم، اینم فکر نکنی من مثلا همینجوری بیکار میشم تو هر زمینه دخالت، نه آقا جون، بنده کارگروه دارم، 19 تا واحد دارم، متخصص ترین افراد اونجا، واحد اقتصاد ما اقتصاددانن، واحد امنیت غذایی ما کسایی که حوزه حکمرانی کار کردن، امنیت غذایی خوندن، کشاورزی خوندن، واحد بهداشت ما پزشکن و شاخه‌های پزشکی. ساعت‌ها جلسه، خدا شاهد ما 6-7 جلسه فقط 4-5 ساعته فقط در مورد نقدینگی گذاشتیم. حتما سخنرانی اصفهان منو گوش کن، تو اونجا کامل این بحثشو باز کرد که چه اتفاقی داره میفته سر اقتصادمون. و راه برون رفتم همینه. ببینید، من اول اون آرمان‌ها و اون نکته رو به شما گفتم، بعد مسئله درگیری دارم و آخرش هم جمع کنم عرضمو با این نکته. هیچ تئوری در دنیا جز تشیع اثناعشری قابلیت تمدن سازی ندارد. هیچ تئوری. اصلا ایران و خدا اینجوری آفرید که ترک داشته باشه، کرد داشته باشه، عرب داشته باشه، بلوچ داشته باشه، که خواست تمدن زایی و تمدن سازی کنه، با ترکاش رو ترکا کار کنه، با عرباش رو عربا کار کنه، با بلوچاش رو شبه قاره کار کنه، نه اینکه اینا تبدیل به تهدید بشه. خدا اینطور آفرید، خدا اینطور قرار داد، او رب العالمینه، مربی اوه، کار دست خداست. هیچ مذهبی نداره. استکبار ستیزی قاطع نخواهم کرد. ببین یه مثال براتون بزنم. حماس چقدر ما کمکشون کردیم، با افتخار ما گفتیم هر چی دل اسرائیل بایسته ما کمکشون. مشکل اسرائیل هم به شما بگم، قبل از این که با دینداری ما باشه، با هر کشوری که بالای 20 میلیون جمعیت تو خاورمیانه داشته، یعنی الان نگاه نکن، خر شب پل بگذره، پدر همین اردوغان هم در میاره، پدر همین ترکیه رو میاره. من اینجا می نویسم برای شما، امضا میکنم. اسرائیل کشور بالای 20 میلیون تو خاورمیانه نمیپذیره، چون خودش جمعیتش کمه، میگه به من حمله میکنه. مشکل اولش با کشورهای پر جمعیت هم. مصر، ایران، ترکیه، عراق، اون کشوری که جمعیت 40 میلیون حداقل به بالا جمعیت دارن، ولشون نمیکن. همین الان که مثلا سیسی که اینا سر کار آوردن، نامه بنده نامه ارتش مصر رو طبقه محرمانه داشته ها، توییت کردم، به تو توییتر هست، میگه این 4 تا ژنرال نسب یهودی دارن، یکیشو می‌نویسه سیسی، من الام، میگه از سمت مادرش یهودی. یعنی آدماشون هم سر کار میرن. مسئله بعدی با مسلمان بودن است، که همون مسلمان. مسئله بعدی با شیعه بودن است. چرا؟ چون تو کل پیشگویی‌ها اونا که فرزندان اسماعیل کارو یکسره میکنن، فرزندان اسماعیل ساداتن. الان هم نگاه کنی کل منطقه دست سیداست، لبنان سید حسن نصرالله، عراق باز همه سادات، حکیم، سیستانی، صدر، همه سیدن، ایران که تابلوه، یمن هم سید ملک عبدالملک الحوثی. میبینی اصلا خیلی عجیبه ها، این وعده الهیه که لعشم السمعت خواه، در مورد اسماعیل تو را شنیدم و برکتم را به او خواهم داد، به معود معود و سانم اشر نسیم، به واسطه مدمد و 12 امام که بعد از او میآیند. دیگه چی باید بگه والله؟ نسل اسماعیل میگن اتفاق خواهد افتاد. فلزا همین حماس به محض اینکه مرسی در مصر حکومت رو به دست گرفت، یادید چیکار کرد دیگه؟ الجعبری اون موقع طرف ایران بود، سریع ترورش کردن، جریان نزدیک به مصر قدرت گرفت و حماس رفتن اونور. برای این به شما میگم اونی که ولایت امیرالمومنین قرار نداره، خب استکبار ستیزیش هم استکبار ستیزی مالینی بستگی داره باد از کدوم ور بیاد همون طرف چارشاخ میزنه. اما اونی که شیوه یه مثلا من میگم تو همون حماس امثال الجعبری بودن، گفتن آقا نه این با اخلاق در تضاده. میدونی چرا؟ چون اسلام امیرالمومنین توش اخلاق هست، اسلام سفیانی و ابو سفیان و فرزندان ابو سفیان توش اخلاق نیست، هدف وسیله رو توجیه میکن. اونایشون که اخلاقی بودن، ولو سنی بودن، ولو مسیحی بودن، میگفتن ایران. بعدش چی شد؟ اینا فکر میکردن ما ایران هم دست پدری کشه رو سر. 8 ماه بیشتر دولت مرسی جواب نداد، کله پاش ایران دست پدری کشی سرش که بازم من برات میبینم. اسرائیل حمله کرد، هیچ کس کمک نکرد برات، فقط موند. این مدل، این مدل امیرالمومنین، مدل امام حسنه. طرف از شام اومده داره فوش میده، امام حسن جلوش ایستاده میگه این فوشهای تو تولید شامه، میدین شامه، جا داری؟ حالا به من فوش میدی که فوش میدی، جا داری؟ این اسلام ماست دیگه. باید مردم، خودمون هوای خودمون رو داشته باشیم، مطالبه درست بکنیم، از نماینده هامون اینها رو بخوایم، بگیم آقا این برخورد با بانک ها رو زودتر شروع کنید. این باید مطالبه درست بشه که از بیخ و بنیان، انگار یه نفر داره با رودخونه آب ول میکنه، ما با قاشق داریم برمیداریم. دولت هم باید همین کارو بکنه. اینجا در محضر امامزاده سید حمزه جسارت، علل خصوص در محضر، اینکه علل خصوص میگم نه که بگم جایگاهش بالاتره، نه، چون مرتبط حالا متوجه شد، علل خصوص در محضر شهریار، اساعه ادب آدم شعر بخونه. بذار اینجا شد ترکی بگم دینه ناخشان متوموشتو الا مطالبه ما مادلیدیم ذهن من جلده یازدم دا تایپ لدم یازماخ وقتی جسود دید تایپ لیرخ بزده برده دا محضر شهریار دا اساعه ادب امیر المومنینین بیه محبه اونا چون دیرم بو شعر یازدم Çığırmışam çağırın sizde səslin gülsün. Çığırmışam çağırın sizde səslin gülsün. O İsrail balası Erdoğan uyaq olsun. Bu ülkə Heydər-i Kərrar mülküdür, kaftar. Bu toprağa baxana gözlərində ot dolsun. Şəhidi çaldırana and ola ki gözləmişik. Şəhidi çaldırana and ola ki gözləmişik. Cəhad جهاد حکمی گله اینوزه گرا گویسون شهید چالدرانا اندولا که گزلمشیخ جهاد حکمی گله اینوزه گرا گویسون قدیر بایراغن altında کلجمز خوشدر سیز اسمانا دولاشنگای علی بیزی سویسون. تشکر میکنم از برگزار کننده های این جلسه. دو سه سالی بود به خاطر کرونا ما تبریز توفیق نداشتیم، نیومده بودیم. خدا با ما توفیق داد. چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد. خدا انشالله همه ما و شما را از مسببین اصلی در ظهور امام زمان عجل الله قرار بده. صلوات نبفرمایید.